بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی پی میگیریم. امروز 25 نوامبر است. توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه. بعدی کشتاری یک گمانبر در لاتوکوبی یاردمچی پرکروری روشقلا در شهر خوروخ، ساکنان محلی دست به اعتراض زدند. مقامات به تحقیق پیشکی سوختوری کلانترین کارخانه پخته تازه کنی ناحیه مسجاهی نو شروع نمودند. دادگاهی حصار قضیه تجاوز به ناموس دختری نابالغ را بازبینی کرده او را به 12 سال زندان محکوم کرد. ده ها ساکن ناحیه روشقلا و شهر خوروخ روز 25 نوامبر در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان جمع آمده خواهان بازداشت و مجازات سببگاران مرگ گلبدین زیابکوف شدند. به نقل منابع، گلبدین زیابکوف 29 ساله ساکن شاخدره ناحیه روشقلا، یک منطقه نزدیک به خوروخ، شب گذشته در پی عملیات مقامات قدرتی کشته شده است. امروز مقامات دادستانی بدخشان با پخش یک خبر در سامانه خاور گفتند که زیابکوف با همدستانش از گروه متشکل جنایتی کارمند دادستانی روشقلا را به گروگان گرفته است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این حادثه را تحقیق داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزا نبی، جزئیات حادثه چی است؟
ببینید، مقامات بدخشان میگویند که سبب نارامی امروز در خوروخ گروگانگیری امیرزاده یاردمچی پرکرور ناحیه روشقلا در ماه فوریه سال 2020 ربط داشته است. در خبر دادستانی ولایت گفته می شود که در رابطه با این حادثه آن زمان نسبت گلبدین زیابکوف و همراهانش از طرف پرکراتوری بدخشان پرونده جنایت آغاز گردیده، این نفران در پیگرد قرار داشتند. در خبر دادستانی همچنین از جمله گفته می شود که زیابکوف بر اساس مواد کافتکاوی مقامات پرکراتورا در کافتکاوی رسمی قرار داشت. هنگام عملی نمودن چاره‌بینی های فوری اید به بازداشت نمودنش بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلت مسلحانه نشان داده، از پیستولت تمغه مکاروف که غیر قانونی در اختیارش بوده است آتش میکشاید. دادستانی بدخشان میگه در نتیجه آتش جوابی مقامات جنایتکار زخمدار گردیده کشته شده است. سنجیدن درستی این خبر و تفصیلات آن فعلا امکان ندارد، اما دوستان و نزدیکان گلبدین میگن از حادثه ماجرا با پروکرور نزدیک 2 سال گذشته بود و این مسئله آن زمان آرام کرده شده بود، ولی کارمندان انتظامی امروز بدون آگاهی آمدند و خواستند بازداشتش کنند. آنها ادعا میکنند که زیابکوف سلاح نداشت. برای آنها جزئیات کشته شدن او هم معلوم نیست. بعضی از شاهدان حادثه گفتند گلبدین زیابکوف در راه از شاخدره به خوروخ از سرش تیر خورده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. آنها میگن 2 سال پیش گلبدین زیابکوف و چند نفر دیگر دادستان ناحیه روشقلا را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی زده بودند، ولی رئیس سابق بدخشان یادگار فیضو مسئله را آرام کرده بود. پرکرور در یک نوار ویدئویی هم از مردم بدخشان عذر پرسیده بود.
همین حالا که ما صحبت میکنیم، میرزا نبی، در خوروخ چی میگذرد؟
ببینید، برخی ساکنان بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که گردی همایی مردم در مرکز خوروخ همچنان ادامه دارد و آنها طلب دارند که افرادی که گلبدین زیابکوف را کشتند به جوابگری کشیده شوند. به گفته شاهدان ده ها نفر در خوروخ تجمع کردند، ولی از مقامات تا هنوز نفری از مسئولان به نزدشان نبرآمده است. ساکنان میگویند در فضای خوروخ چربال ها پرواز میکنند. این حادثه در حالی رخ میدهد که نام ولایت مختار کوهستان بدخشان در هفته های گذشته با سبب به طور ناگهانی و زودهنگام بر کنار شدن رئیس پیشنیان یادگار فیضوف در سرخط خبرها قرار داشته بود.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد بود با تحولات امروز در خوروخ.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
صبحی امروز در یک سوختور کارخانه کلانترین پخته تازه کنی در شمال تاجیکستان به کومی آتش رفت. کارخانه مظفر کمپانیا که در ناحیه مسجاهی نو جایگیر است، تخمینا ساعت‌های 3 صبح آتش گرفت و تا سحر علنگش خاموش نشده بود. همکاری ما فرزان محمدی که در جای حادثه بود میگوید مقامات قدرتی در جای حادثه تحقیق پیشکی را برپا کرد.
با گذشت بیشتر از 10 ساعت از شروع سوختار در یکی از کلانترین کارخانه های پخته تازه کنی در شمال تاجیکستان، هنوز هم دود آن به هوا می پیچد. به قول شاهدان، سوختار در کارخانه مظفر کمپانی ناحیه مسجاه نو تقریبا ساعت 3 شب گذشته سر زده و سبب های سر زدن آتش سوزی هنوز معلوم نیست. به قول منابع، این کارخانه به صاحبکار محلی سلیم میرزایف تعلق داشته است. یک مسئول در حکومت محلی که در جای حادثه قرار دارد، به رادیو آزادی گفت حجم پخته به کام آتش رفته در جمعیت دارای مسئولیتش محدود مسافر کمپانی بیش از 1000 تنه بوده است. یک منبع از اداره خدمات آتش نشانی در ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت حدود 20 نقلیات آتش نشانی را به جای حادثه سفربر کرده. حدود سوختار تخمیناً 400 متر مربع است. وقتی به محل حادثه آمدیم، ساکنان، دهقانان و مالکان کارخانه نیز برای کمتر شدن تلفات سوختار دست به کار بودند. ولی چندی از آنها که خود را مالک این کارخانه و دهقان معرفی کردند، به کار خبرنگاری ما مانع شدند. ما خواستیم عامل‌های سوختار، حجم خسارات و چگونه جبران گردیدن زیان را از مسئولین بپرسیم، ولی آنها برای گرفتن معلومات خلل رساندند.
شما کارخونه ما بیرون برو، ما برو
شما صاحب همین زمین
برو کارخونه
برو برو ما هم صاحب
خیلی بسیار خوب همیشه بگید چقدر ذخیره داشته
هیچ ذخیره نیست یگون چی نیست برو
برو خیلی گوش کن سوختار خاموش کن وظیفه خودش میکنه طبیب وظیفه خودش ما ژورنالیست برای انعکاس کردن اومده
هر کاری
هر چیزی پرابلم ندارم ما بعد
من چی پرابلم ما انعکاس خبر رسوند نیست
خبر رسوند از نفر
میگه چی خبر رسوند ما اینجا
همون گونه با
من کاری انعکاس خودم کردم صدا
تماشا بابا بیا ما همش میگم
چقدر سوخت است همین
هیچی هیچی نیست سوخت اینم من آیا خوشگی من آیا خوشگی من تمام هیچی نیست
زرا سوخت چیکار میکنه
برا بچا
حالا در تاجیکستان موسم حاصل خونداری پخته تقریبا به آخر میرسد و دهقانانی که اینجا زحمت یک ساله اشان را جمع آوری کرده بودند قسمت اساسی آن را آتش برباد داد. با ما معلوم نیست که دهقانان مبلغ آن را گرفتند یا نه و هم زیان صاحبکار را کی میپردازد؟ همچنان سوال باقی میماند. ما کوشش میکنیم که تقدیر آینده این خسارات را پیگیری کنیم و عاملهای به چنین حال رسیدن را معلوم نماییم. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
معلوم نیست که این قضیه تا دادگاه می رود یا نه، ولی در خبری که از حصار داریم این قضیه با دادگاه و حکم دادگاه انجامید. بعد یک سال بازبینی قضیه تجاوز به ناموس دختری 12 ساله در ناحیه حصار، اخیرا دادگاه حکم کرد که گمانبری اصلی یک مرد 33 ساله گناهگار است و باید به مهلت طولانی زندان محکوم شود. این قضیه که بعد سر و صدای زیاد در شبکه‌های اجتماعی به دادگاه فرستاده شد، یکی دیگر از نمونه‌های حالت‌های محدود بودنی حقوق زنان و دختران آزار دیده در برابر دادگاه های تاجیکستان می باشد. حکم نهایی از روی این قضیه در آستانه روز 25 نوامبر صادر شد که روز ختم خشونت نسبت زنان می باشد. شهلا عبدالله تفصیلات بیشتر دارد.
دادگاه ناحیه حصار بعد بررسی های بیش از یک ساله حکم مرد را برای تجاوز بر ناموسی دختر 14 ساله صادر کرد. ماه اول نوامبر دادگاه با آن مرد با ماده 138 قسم 3 بندی ا یعنی تجاوز به ناموس که نسبت به دختری بر علاوه به سن 14 سالگی نرسیده یا خش نزدیک گناهگار دانسته به 12 سال زندان محکوم کرد. تفتیشات معین نمود است که حالت تجاوز به ناموس اثبات شده است. پدر دختر نابالغ که بعد 2 سال تلاش و مراجعت ها اکنون از حکم نسبت تجاوزگری دختر نابالغش راضی است، روز 25 نوامبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت عدالت برقرار شد. دادگاه ناحیه حصار قبلا مردی را به تجاوز دختر نابالغی که از خویشاوندانش از گناهگار دانسته به 5 سال زندان محکوم کرد، ولی بعدا بر اساس قانون عفو او را از تالاری دادگاه آزاد کردند. خبری آزادی مردی که گفته میشد نابالغ را آزار داده است فلانی جامعه و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خشم آورد. بعضی از شهرنویسان چنین رفتار دادرس را تنقید کرده به اهمیتی نسبت به آزار و اذیت نابالغان نامیدند. در پای پافشاری های جامعه شهروندی پرونده دوباره بازبینی شد و دادگاه عالی حکم عفو را بیکار کرده برای تحقیق دوباره به دادستانی فرستاد. معلوم نیست که جانب دیگر بحث و یا نزدیکان گمانبر شده در باره حکم او چی نظر دارند، اما در گذشته پیوندان گمانبر اتهام تجاوز به ناموس را تهمت خوانده از صحبت با خبرنگاران خودداری میکردند. قضیه پر سر و صدای تجاوز دختر 14 ساله را در سال 2019 رحمت الله زایرف رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رسانه‌ای کرده بود. او در یک مراجعه آشکارا به دادستانی کل تاجیکستان از طریق صفحه‌اش در فیسبوک گفت که مقامات انتظامی در ناحیه حصار می‌خواهند این جنایت را پنهان دارند. آن زمان نابالغ تجاوز شده علاکه در ماه 8 حامله‌داری قرار داشت. این حادثه واکنش‌های تندی را در جامعه به بار آورده بود. فعالان جامعه شهروندی از رئیس جمهور و راهبران دو پالاته پارلمان طلب کرده بودند که جزا را برای گناهکاران بدرفتاری و نابالغان سخت‌تر نمایند. این بود که شورای مجلس نمایندگان روز 11 ژانویه از آماده شدن طرح نو اعلان کرد که بنابر آن گناهکاران به آزار جنسی کودکان از حق پدر و مادری نیز محروم خواهند شد. این یگانه حادثه از تلاش ها برای عادلانه تحقیق شدن پرونده نیست. در گذشته چندین حالت خشونت و زورآوری شدن زنان و دختران در تاجیکستان رسانه‌ای شده بود. مقامات رسمی میگویند همساله در دایره مرکه 16 روزه مبارزه علیه خشونت که از 25 نوامبر آغاز میگردد به این مشکلی زنان تا حدی رسیدگی میکنند. در همین حال به اطلاع سازمان های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان هر روز حداقل دو شکایت از خشونت خانوادگی به دست آنها می رسد. اما نه همیشه زنانی که مورد خشونت و بدرفتاری قرار می گیرند به نهادهای دولتی و یا سازمان های اجتماعی مراجعه می کنند.
تنوره رمان در یک بیابان اسرائیل که بروی سرخ و سنگ مریخ مانند است برای تجربه نادر انتخاب شده است. در اینجا گروهی از آلمان تقریباً یک ماه را پشت سر کردند تا که انسانیت را به حد برای سفرهای احتمالی بر مریخ آماده کنند. شش کیهان نورد از کشورهای گوناگون جهان در این تنوره در یک ایستگاه مانند به کشتی کیهانی زندگی کردند و در زمین مانند به مریخ آن آزمایش های گوناگون انجام دادند. گزارش را از صدای آمریکا همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
بعد از 3 روز انزوا شش فضانورد از این ایستگاه کیهانیشان به جامعه محافظتی بیرون آمدند. آنها در تنوره رمان در اسرائیل که مانند سطح مریخ است زندگی در بیابان سرخ را تجربه کردند.
وقتی صبح برمیخیزید و به بیرون نگاه میکنید همین زمین سرخ را میبینید که کسی آنجا نیست. بیرون هم رفتن نمیتوانید. آنگاه شما خود را تنها و بسیار دور از زمین احساس میکنید. وقتی از ایستگاه بیرون می آید صدای نفسگیری مکالمه را می شنوید. فکر می کنید که واقعی است. البته می دانید که در مریخ نیستید، ولی واقعا تصور می کنید که آنجا چگونه است.
ماموریت امدی 20 را بنیاد کیهانشناسی آستریا سرپرستی و آژانس کیهانشناسی اسرائیل میزبانی می کند. در آن 20 آزمایش علمی انجام می دهند. فضانوردان از جمله با جامعه 50 کیلویی کیهانی حرکت در سطح مریخ را آزمودند. تعمیر و لوله کشی هم یک وظیفه دیگرشان بود.
مثلا شاید دستشویی ویران می شود و ما باید آن را تعمیر کنیم. در مریخ شاید عین کار را انجام دادن لازم می شود، یعنی باید مشکلتان را خودتان حل کنید.
مدیر بنیاد کیهانشناسی آستریا فضانوردان را ستایش کرد و آنها را اولین انسان های نامید که شاید در مریخ قدم بزنند.
برای این افراد همین بنای پشت سری من مرکبترین و نوترین ایستگاه آزمایشی در مریخ در سیاره ما است و اولین قدمی آنها به کشتی کیهانی خواهد بود که شاید عازم مریخ شود.
و این ماموریت به گفته او سفر به کره مریخ را نظر به هر وقت دیگر نزدیکتر آورده است.
یک هیئت از سفارت تاجیکستان که برای تحقیق بازداشت 3 مهاجر تاجیک در پی آتش زدن واگن زیستشان به ایرکوتسک سفر کرده بودند از جانب مقامات این ولایت قبول نشدند. در سفارت تاجیکستان سفر یک هیئت به ایرکوتسک را تصدیق کردند، ولی موضوعی به صحبت مقامات این ولایت راه یافتن را شرح ندادند. شام 12 نوامبر واگن زیست مهاجران از جانب ساکنان محلی در دهه زلاری ایرکوتسک آتش زده شد که در پی آن 2 مهاجر هلاک شده است. و اخباری بیشتر از این رو در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
با به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ده ها ساکن ناحیه راشتقله و شهر خاروغ روز 25 نوامبر در مرکز ولایتی مختار کوهستان بدخشان جمع آمده خواهان بازداشت و مجازات سببگران مرگ گلبدین زیابکوی 29 ساله شدند. آنها جسد زیابکوی را نیز با خود به نزد حکومت محلی آوردند. به نقل منابع، گلبدین زیابکوی ساکن شاخدره ناحیه راشتقله در پی عملیات مقامات قدرتی کشته شده است. مقامات در اظهارات رسمی تنها زخمی شدن زیابکوف را ذکر کردند. دادستانی ولایت بدخشان در بیانیه رسمی گفت این ساکنی راشتقله بر اساس دو ماده کدکس جنایی، گرفگانگیری و برانگیختن کینه و عداوت ملی گمانبر بود و تحت جستجو قرار داشت. با این حال مردم طلب دارند که گناهکاران مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شوند. این حادثه در حال روی می‌دهد که نام ولایت مختار کوهستان بدخشان در هفته‌های اخیر با سبب به طور ناگهانی و زود هنگام برکنار شدن رئیس پیشین آن یادگار فیضوف در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته است. تحلیلگران کانفلیکت اینتلیجنس تیم عکس و نوارهای نوی را در شبکه‌های اجتماعی پیدا کردند که حرکت نظامیان و تکنیک‌های حربی روسیه را به سمت منطقه‌های مرزی با اوکراین نشان می‌دهند. تحلیلگران میگویند در ولایت ورنش تکنیک‌های نوی حربی جایگیر شده، نظامیان از ستاوروپول به سمت قریم حرکت می‌کنند. به گفته تحلیلگران انتقال نیروها نسبتاً سست صورت می‌گیرد، ولی اگر این روند تا ماه ژانویه سال 2022 ادامه یابد، تعداد عمومی آنها در مرز با اوکراین نظر به نشان داد ماه اپریل سال خیلی زیاد خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین پیشتر گفته بود که در مرز کشورش با روسیه نزدیک به 100 هزار سرباز روس جایگیر شدند. و افسود کشورهای غربی به کیف اطلاع دادند که ارتش روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین فعال شده است. به نوشته سامانه صدای آمریکا، حرکت ارتش روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین نگرانی کیف و کشورهای غربی را به بار آورد. اوکراین و غرب نگرانند که روسیه احتمال به اوکراین حمله خواهد کرد. مسکو این احتمال ها را اغوا نامیده، از افزایش فعالناکی ناتو در منطقه اظهار تشویش کرده است. بعد از 3 ماهی کشته شدن فهیمی دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان جبهه شخص دیگر را به جای او تعیین کرده است. روزنامه 8 صبح چاپ کابل روز 24 نوامبر گفت صبغت الله احمدی رئیس کمیته روابط استراتژی جبهه مقاومت و سخنگوی آن تعیین شده است. خود احمدی در تماس با این روزنامه این خبر را تصدیق کرده است. صبغت الله احمدی در زمان حکومت اشرف غنی یک مدت سخنگوی وزارت کارهای خارجه افغانستان بود و سپس به عنوان یاور و سخنگوی صلاح الدین ربانی وزیر پیشینی کارهای خارجی افغانستان کار میکرد. احمدی همچنین تجربه کار در تلویزیون TV1 و تلویزیون افغانستان را دارد. سخنگوی پیشتر جبهه مقاومت ملی فهیمی دشتی 3 ماه پیش در جریان حمله طالبان به دره پنچر کشته شد و از روزنامه‌نگاران شناخته افغانستان و سالها همراه فرمانده احمدشاهی مسعود بود. جبهه مقاومت بعد تصرف افغانستان از سوی طالبان در ماه آوگوست زیر رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود تشکیل شد. نیروهای جبهه اساساً در دره پنچر جایگیر شدند، ولی درباره در کجا بودن رهبر جبهه اطلاعی دقیقی در دست نیست. در شهر بیلاوی ولایت کمروی روسیه در نتیجه ترکش و سوختار نقب انگشت یک کس کشته و 43 تن دیگر زیان دیدند. در این باره گوبرناتور کمروا سرگئی سیویلیوف خبر داد. مقامات کمروا گفتند همه آسیب دیدگان از دود سوختار زهرآلود شدند. دو تن آنها در حالت وزنین قرار دارند. بنا به اطلاع پیشکی، زمان رخ دادن حادثه در داخل نقب 285 کس حضور داشتند و در حال حاضر 236 تن آنها را بیرون آوردند. مکان جایگیرشوی 48 تن دیگر تا کنون معلوم نیست. ترکش در چقره 250 متر رخ داده است. فعالان قزاقستان طلب دارند که با هدف معین کردن سبب واقعی مرگ شاعر و مخالف قزاق آرون اتابک تحقیق مستقلی طبی و دادگاهی انجام شود. شاعر و مخالف قزاق آرون ادگیف مشهور با تخلص ادبی آرون اتابک در 68 سالگی در الماتا درگذشت. خواهرش روزیه نوتوشوا بر رادیو آزادی گفت که دل شاعر شام 24 نوامبر در یکی از بیمارستان‌ها از تپیدن ماند. او را 20 اکتبر امسال پس از تقریبا 3 هفته آزادی از زندان به بیمارستان برده بودند و در حال کاما قرار داشت. آرون اتابک با گناه تشکیل بی‌تردیبی های آموی 15 سال عمر خود را در زندان گذران، اما هیچ وقت این اتهام را نپذیرفت است. سازمان های حامی حقوق بشر او را زندانی سیاسی می نامیدند. 1 اکتبر امسال از محبس آزاد شد. اتابک گفته بود که در نتیجه شکنجه و لطکوب و شرایط بدی نگهداری در زندان سلامتیش را از دست داد. و بعضی از وکیلان پارلمان قزاقستان پیشنهاد کردند که به قانونگذاری این کشور در مورد خشونت خانوادگی یک قطار تغییر و اضافه‌ها وارد کرده شود. مؤلفان طرح پیشنهاد کردند شخصی که دست به خشونت عائلوی میزند صرف نظر از حق مالکیت از خانه بیرون کرده شود. همچنین پیشنهاد شده است که والدان برای خشونت فرزندان از حق پدری یا مادری محروم گردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ده ها ساکنان ناحیه روشقلعه و شهر خاروق در روز 25 نوامبر در مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان جمع آمده خواهان بازداشت و مجازات سببگاران مرگ گلبدین زیابیکوف شدند. به نقل منابع، گلبدین زیابیکوف 29 ساله ساکن شاهدری ناحیه روشقلعه یک منطقه نزدیک به خاروق شب گذشته در پی عملیات مقامات قدرتی کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات روز 25 نوامبر عملیات را تصحیح کرده گفتند حادثه از صبح پنجشنبه روی داده است. دادستان ولایت بدخشان در بیانیه رسمی گفت این ساکنی روشقلعه بر اساس دو ماده کدکس جنایی گرفتگانگیری و برانگیختن کینه و عداوت ملی گمان بر و تحت جستجو بود. هنگامی بازداشت نمودنش بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلیت مسلحانه نشان داده از پیستولیت تمغه مکرف که غیر قانونی در اختیارش قرار داشته است آتش کشاد، در نتیجه آتش جوابی جنایتکار زخم دار گردید. آمده است در اظهارات، اما بعضی از شاهدان حادثه گفتند گلبدین زیابیکوف در راه از شاخدره به خاروق از سرش تیر خورده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. یک همصحبتی ما در ولایت با شرط فاش نشدن نامش گفت مقامات قدرتی میخواستند او را در پیوند به لتکوبی کارمند دادستانی ناحیه روشقلعه در سال 2020 دستگیر کنند. دادستان ولایت بدخشان در اظهارات خود گفته است زیابیکوف و همراهانش روز 1 فوریه سال 2020 یاردمچی پروکرور ناحیه روشقلعه عبیرزاده را گرفتگان گرفته در دههای انجیم و بر جنگل همین ناحیه مدتی 8 ساعت مورد لتکوب و شکنجه قرار داده بودند. معلوم نیست چرا در یک سال گذشته عملیات بازداشت آنها انجام نشده است. مقامات گفتند زیابیکوف و همراهانش دعوت‌های چندین کرته مقامات تفتیشات را نادیده گرفته برای دادن نشان‌داد حاضر نشدند، از این رو در کافتگاوی رسمی قرار داشتند. این در حالی است که به نقل یک ساکنی روشقلعه گلبدین زیابیکوف و چند نفر دیگر کارمندان دادستانی ناحیه روشقلعه را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی گوشمال داده بودند، ولی رئیس سابق بدخشان یادگار فیضوف مسئله را آرام کرده بود. پروکرور در یک نوار ویدیویی از مردمی بدخشان عذر پرسیده است. حالا گفته می شود با تعیین رئیس نو ولایت پرونده دیگر بار تحقیق می شود. بنا به نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شد، مردم در مرکز خاروق روز 25 نوامبر رئیس نوی بدخشان را مسئول حادثه اخیر می دانند. علی شیر میرزا نباتوف رئیس نوی ولایت بدخشان برای صحبت تا این دم دسترس نبود. منابع نزدیک به او گفتند که میرزا نباتوف با یک سفری کاری در ناحیه مرغاب است و احتمال دیرتر به خاروق برسد. حادثه را دادستانی نظامی تفتیش دارد و ماموران امنیتی که در این حادثه شرکت دارند بازجویی می شوند، گفت یک مقام وزارت کارهای داخلی در ولایت بدخشان. این حادثه در حالی روی می دهد که نامه ولایت مختار بدخشان در هفته اخیر با سبب بدتبری ناگهانی و زودنگام بر کنار شدن رئیس پیشنیان یادگار فیضوف در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد، از رتی بوسه هستی سوزن. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نشتم و بر لبانت ستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو، یادی آن خنده برنگ و خمور ای سر و پا وجودم را سور. وجودم را سوز، ای سر و پا وجودم را سوز. یادی آن شب که تو را دیدم روح دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سرنوشت آینده تاجران بازار بزرگ مسئله ساختمانی سلطان کبیر که قرار است فعالیتش از 1 مارس سال 2022 قطع شود هنوز ناروشن است. تاجران از آن نگرانند که با بسته شدن بازار و مرکزهای سودای اطراف آن جای کارشان را از دست می‌دهند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. در حکومت شهر دوشنبه و سرریاست معماری و شهرسازی پایتخت موضوع را شرح ندادند. عوض کبیرف مالک بازار سلطان کبیر روز 25 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال از تصمیم بستن بازار او را آگاه کردند. چندی از تاجران این بازار گفتند در باره بستن بازار به آنها نیز چیزی نگفتند و با شنیدن این خبر از رسانه ها و زبان برخی ساکنان از تقدیر و کار و زندگی آینده شان نگران شدند. علیم جان علیف یکی از تاجران بازار سلطان کبیر روز 25 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت با بستن بازار از یگانه منبع درآمدش میماند.
من 90 سانتی متر دور میکنم. 90 سانتی متر در 90 سانتی متر 12 نفر همیشه میخرم. زندگی من همین جای من مبلغی ندارم که دیگم ابرام ای بزرگی کشونیان میگن من مبلغ ندارم من بخرم. ای سال 2011 بسایی کاره مشغولم. شکرانه خدا همین زندگی منو توازی را برده سیم. یکان کمبودی نشیده.
برخی از تاجران گفتند قبل از بستن بازار مسئولان حکومت دوشنبه باید دقیق کنند که تقدیر میمده کاری آنها چی می شود و در جای دیگر برای برهم نخوردن تجارتشان امتیاز داده می شود یا نه. تاجران تخمین می زنند که به احتمال زیاد آنها را به بازار کوشانیان که در شمال دوشنبه جایگیر است می کوشانند. در این باره مقامات شهر دوشنبه دقیقاً چیزی نگفته است و تنها تاکید کرده است که بر اساس گن پلان یا نقشه کلی پایتخت بازار سلطان کبیر را بسته صاحب کاران را در محل دیگر جابجا خواهند کرد. مقامات گفتند با این کار سه کوچه پایتخت را با طلبات معماری و شهرسازی موثر موافق کرده حرکت بی ممانعت ماشین ها را تامین میکنند. بنا بر قرار نو کار جمعیت فیض سعید آسیا و مرکز سودای مدد نیز بس خواهد شد. بنیاد شرک طبی مرکزهای سالمگردانی با منطقه سبززارکنی استفاده عموم هنوز در نقشه генералی شهر دوشنبه در سال 1983 تهیه و تصدیق شده بود. آمده است در بیانیه شهرداری. عوض کبیروف مالک بازار سلطان کبیر از چنین تصمیم اظهار بی‌خبری کرد و گفت امیدوار است او را به حیث صاحب ملک دعوت نموده با وی هم صحبت می‌شوند. اگر این گونه قرار برآمده است من به آن راضی هستم، همش خوب می‌شود. تا حال درباره جای کاری آینده صاحب کاران ما هم چیزی نمی‌دانیم، خودی همین روز از رسانه‌ها فهمیدیم، گفت عوض کبیروف. سلطان کبیر یکی از بازارهای اساسی فروش محصولات ساختمانی در تاجیکستان است. آن را سال 2000 ساختند و در آنجا بیش از 1500 نفر کار میکنند. مقامات دوشنبه در گذشته بر اساس نقشه جنرالی بازارهای شامنصور، جلجن و برکت را ویران کرده بودند. در پی تخریب این بازارها نیز در گذشته ده ها سوداگر شکایت داشتند که به جای کار مانده در پرداخت قرضهای بانکی با مشکل دچار شدند. تصمیم تخریب بازارها و به جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است.
چهره‌ای زیبای تو رشک بوتانی آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ای زیبای تو رشک بوتانی آزری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
با پیوندان محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی اجازه ندادند که با آن ملاقات کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مسئولان بازداشتگاه رقم یک دوشنبه گفتند وی ترتیبات را ویران کرد ولی شرح ندادند که چرا. این در حالی است که یک مسئول اداره زندان‌های تاجیکستان میگوید آنها به دیداربینی رضایت داده بودند. محمد علی حید معاون پیشین رئیس حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی به حبس یک عمر محکوم شده است. نزدیکانش در نیم سال یک بار حق دارند او را از نزدیک ببینند. صبرنسا جورابک و همسر محمد علی حید 24 نوامبر به رادیو آزادی گفت امروز وقت ملاقات بود، اما او، پسرش و خواهر شوهرش نامد به خانه برگشتند. گفتند که ترتیبات را ویران کرده است. پرسیدم کدام نظام را ویران کرد؟ پاسخ ندادند. مسئول سیزا گفت ملاقات اجازه دادن نمی شود. نقل کرد جورابک و یک کارمند سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه به ذکر نامش گفت در این باره به آنها خبر نرسیده است. برای ملاقات عریضه نوشته بودند، اجازه داده شد. عریضه را به دست همسر حیات دادم، می توانند روند و ملاقات کنند، گفت همصحبت ما. صبرنسا جورابک و میگه در حقیقت جواب عریضه نوشته اشان را دادند ولی در بازداشتگاه قبول نکردند. خانواده محمد علی حیات 6 ماه قبل روز 22 می با او در بازداشتگاه ملاقات داشتند. آن زمان او گفته بود که مسئولان زندان رادیو و چانیک آبجوشانیش را گرفتند. محمد علی حیات سال 2016 در یک مرافعه پس درهای بسته بر اساس 14 بند کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حکم ابد محکوم شده است. هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را به اساس و دارای انگیزه های سیاسی میدانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت حیات را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست او را به یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان میگویند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را از زندان رهان نمی کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
ورزشکاران تاجیک در مسابقه جودو با نام گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که 26 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. با دسته استقلال دوشنبه جام قهرمانی تاجیکستان و مدال های طلا سپرده شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. پهلوانان تاجیک در مسابقه جودو با نام گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که از 26 تا 28 نوامبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار می شود شرکت می ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه شرکت بیش از 220 ورزشگر از 41 کشور 5 قطعه عالم در نظر است. تاجیکستان را 10 ورزشگر در سبقتی مردان نمایندگی خواهند کرد. اینها شهباز سید ابرارف، علی جان سفرالیف، بهرام صوفیف، محمد رحیم سرخانف، سامان محمد بیکف، حق نظر نظرف، خوشبخت ایدیف، جهانگیر مجیدف، کامران شاهی استاپیریان و تیمور رحیموف می باشند. بجز از مدال به غالبان و جایزه‌داران رقابت های انفرادی مکافات پولی سپرده می شود. برای جای یکم $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000، برای جای های سوم $1,500. خبر دیگر، روزهای 23 و 24 نوامبر بازی های دور 26 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه تیم فایزکندی واسه را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد. ضمناً استقلال که دو دور پیش از انجام مسابقه لیگ عالی با عنوان قهرمانی کشور دست یافته بود، بعد انجام رقابت مقابل فایزکند 24 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. استقلال بار دهم در تاریخ خود عنوان قهرمانی تاجیکستان را به دست آورد. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال بر رادیوی آزادی گفت:
با بچه ها آفرین میگویم که وظیفه در نزد دسته گذاشته شده را با سربلندی اجرا کردند. ما با پیروزی خود در مسابقه قهرمانی تاجیکستان هم مخلصان و هم رهبران باشگاه را خرسند کردیم.
دسته خوجند شهری خوجند که مدال های نقره مسابقه قهرمانی تاجیکستان را پیشکی صاحب گشت، در دوره پیش از آخرین از خطه خوجند را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. برای مدال های برنجی دسته های استرفشن شهری استرفشن و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه تلاش دارند. 23 نوامبر این دو دسته در شهر استرفشن با هم روبرو شدند. بازی با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. دو دور قبل از خاتمه مسابقه قهرمانی تاجیکستان اولین دسته ای که لیگ عالی را ترک میکند معین شده بود. این تیم دوشنبه پایتخت کشور میباشد. این دسته بازی دور 26 را نیز در مهمانی با تیم ختلان باختر با حساب 1-3 باخت. دومین دسته ناکام از خطه خوجند، فایزکند واسه یا کوکتاش رودکی می شوند که در منطقه خطر قرار دارند. در دور گذشته کوکتاش در مهمانی تیم رفشن کلوب را با حساب 3-2 شکست داد. همین طریق در دور آخرین مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که 5 دکبر دایر می گردد، برنده مدال برنجی و دسته دومی که لیگ عالی را ترک خواهد کرد معین می شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724-053-959.
حکومت طالبان میگوید با یک شرکت از استرالیا به سازش رسیده است که یک کارخانه برای استفاده طبی یا دارویی از حشیش یا چرس در افغانستان بسازد. تفصیلات را من محمد وفاریزاده ارائه میکنم. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان روز چهارشنبه 24 نوامبر گفت با شرکت سی فارم استرالیا برای تاسیس این کارخانه یک قرارداد امضا کردند. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان در توییتر نوشت این قرارداد امضا شده است و کار تاسیس کارگاه در چند روز آینده آغاز می شود. طبق گزارش ها معاونی وزارت مبارزه با مواد مخدر در حکومت طالبان روز سه‌شنبه با نماینده این شرکت استرالیایی ملاقات کرده است. این شرکت عهده‌دار شده است که برای این طرح 450 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. اما خبرگزاری رایترز از قول مسئولین این شرکت خبر داد که هیچ گونه مذاکرات با طالبان در این زمینه صورت نگرفته است. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفته است که شرکت سی فارم از حشیش یا چرس کریم های طبی تولید میکند و حاصل حشیش را از هزاران دهقان در افغانستان خریداری خواهد کرد. طبیبان هم میگویند که در ساختن برخی از داروهای آرام کننده از ماده حشیش استفاده میشود. استفاده از حشیش یا چرس در برخی از کشورهای غربی تا حد اجازت است ولی تجارت آن هنوز هم ممنوع میباشد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان گفته است که با راه اندازی این طرح شماری از مردم در افغانستان جای کار پیدا خواهند کرد. چرس و تریاک در 20 سال گذشته یک منبع درآمد مهم حکومت پیشین و طالبان در افغانستان بوده است. در 10 سال اخیر افغانستان یک از استحصال کنندگان اصلی مواد مخدر در جهان به شمار می رفت. از سال 2002 به این طرف کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پیوسته در حال افزایش بوده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمانی میزگرد رادیوی آزادی شدند.
شما را مهمانان عزیز با استودیو خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود را از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمانی جهان میشوید؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگه سزاوار مدال برنجی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در اواخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمان جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار، یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه به دویم بار به گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری های من در داخلی مملکت گذاشتند و با یک تیاری، با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و با خوری نیمانی های من، این با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نه چندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی، یعنی قوزمایی نمودم و با حساب 8 بر 0 من رو مغلوب نمودم و با آخری فینالی بر آمدم. وقتی که من با آخری نهایی که بر آمدم، من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم بار قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من، یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دویم بار طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست کوشش نماییم که باز پرچم دولت امان رو بلند برداریم.
محترم عبداللهیف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده ایستاده است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلوه ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبو چی خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوهگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود، امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بسیار کشور ها میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبو در حساب مثلا دستوی و چی خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودن که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبوی روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیشرو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدن با تیم فدراسیون روسیه با بسیار تیم ها، یعنی که مقابلیت با سخت نشون دادن. یعنی که ببینه که خوشقدم خسرو یک ورزشگری فدرال روسی رو با حساب کمون 8-0 مغلوب کرد. یعنی که اکمل الدین در بخوری نهایی ورزشگری نامدار که مولاند اکمل الدین قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود، مثلا و در دیگر وزن همین خیلی و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیوم هم محروم شدند. لکه تاجیکستان رو بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیوم رو کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبوی رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبوی رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب به دست آورده شده است و بار اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدن سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینان کمیته بین المللی اولمپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی اولمپی شد و با بازی های اولمپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال را بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارند و ما سوال می دهند. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی اولمپیک ما را شناختن همچون نمود ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش، یعنی که می دونیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن لکه بر بازی های اولمپی وارد نشدن. از همین خاطر بسیار شخص ما من سوال می دین که کمیته بین المللی اولمپی شما را شناخت یا که اعتراف شد. آنها نمی دونن که شناختن دیگر است و با بازی های اولمپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 اولمپیاد نوبتی برگزار میگردد در شهر پاریس، در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های اولمپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی اولمپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی به طور که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدا ما میتوانیم که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های اولمپی را خواهد گرفت، لکن وارد کردن با بازی های اولمپی از طرف کمیته بین المللی اولمپی وابستگی کلان دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتونیم که امروز سامبو در بازی های اولمپی شامل است.
اکمل الدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، با پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو پیشواز گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طول چندین سال است که مادر دعا میکند، دعا میدهد که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دوی مادر رو گرفتیم.
در برای خود، در برای اوله خود کمی اطلاع بدهید.
من 5 ژانویه سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. مکتب میانه رقم 29 رو ختم نمودم. سال 2007، سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی رو ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتشی وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیلی مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طول 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم، با هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اولادور هستید؟
بله ما اولادور هستیم، صاحبی دو پسر.
خوش قدم، درباره خود، درباره اولای خود کمی اطلاع بدید.
من 1 ژانویه 1993 در ناحیه ونج ولایت قطور کوهستان بدخشان در جماعت دیهات محمد الله عبدلویف به دنیا اومدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقتا در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار و فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 سالگیم به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن به شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2007 بودیدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپردن و سال 2011 من به دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید نور رحیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در کلوب مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان خیلی مندار هستم که تا چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مندارگی خودم را به محترم وزیر می رسانم و به صدر ریاست کلوب مرکزی و به آنهایی که مرا دستگیری می کنند من مندارگی می کنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش می نماییم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان، یار و دوستان، کسانی که ما رو دستگیری میکنن و بلیچکی میکنن روی اونها رو بلند برداره.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمت پدرم ها زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزلی علاهیده
بله. منزلی علاهیده بله.
شما چی؟ خیلی 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 میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمانوف، استاد محمود عبدالله با من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیلی در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 ساله می شوید، ینور سال آینده امکان دارید که باز در دو سه چمپیونات جهان شرکت ورزید؟ خوشقدم، نقشه های شما چگونه اند؟
11 دکبر یک مسابقه در
فدراسیون
هم در اونجا اشتراک می نمایم و بعدن یک ماه دو ماه مشقای یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فوریه تئوری خود را می بینم و در سال 2022 علال خصوص به 4 مسابقه بین المللی تا چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدن نقشه خودم را در چمپیونات جهان می سنجم که چه خیل.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزی گیرد از شما سپاس گذارم. تنسیت و شاد باشید.
شنوندگان عزیز، در صحبت میزی گردی رادیوی آزادی جهان پهلوان ها اکمل دین کریموف و خوشقدم خسروف، اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف اشتراک داشتند. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی پی میگیریم. امروز 25 نوامبر است. توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه. بعدی کشتاری یک گمانبر در لاتوکوبی یاردمچی پراکروری روشقلا در شهر خوروخ، ساکنان محلی دست به اعتراض زدند. مقامات به تحقیق پیشکی سوختوری کلانترین کارخانه پخته تازه کنی ناحیه مسجاهی نو شروع نمودند. دادگاهی حصار قضیه تجاوز به ناموس دختری نابالغ را بازبینی کرده او را به 12 سال زندان محکوم کرد. ده ها ساکن ناحیه روشقلا و شهر خوروخ روز 25 نوامبر در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان جمع آمده خواهان بازداشت و مجازات سببگاران مرگ گلبدین زیابکوف شدند. به نقل منابع، گلبدین زیابکوف 29 ساله ساکن شاخدره ناحیه روشقلا، یک منطقه نزدیک به خوروخ، شب گذشته در پی عملیات مقامات قدرتی کشته شده است. امروز مقامات دادستانی بدخشان با پخش یک خبر در سامانه خاور گفتند که زیابکوف با همدستانش از گروه متشکل جنایتی کارمند دادستانی روشقلا را به گروگان گرفته است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این حادثه را تحقیق داشت و حالا در استودیا با ما قرار دارد. میرزا نبی، جزئیات حادثه چی است؟
ببینید، مقامات بدخشان میگویند که سبب نارامی امروز در خوروخ گروگانگیری امیرزاده یاردمچی پراکرور ناحیه روشقلا در ماه فوریه سال 2020 ربط داشته است. در خبر دادستانی ولایت گفته می شود که در رابطه با این حادثه آن زمان نسبت گلبدین زیابکوف و همراهانش از طرف پراکراتوری بدخشان پرونده جنایت آغاز گردیده، این نفران در پیگرد قرار داشتند. در خبر دادستانی همچنین از جمله گفته می شود که زیابکوف بر اساس مواد کافتکاوی مقامات پراکراتورا در کافتکاوی رسمی قرار داشت. هنگام عملی نمودن چهارابینی های فوری اید به بازداشت، نمودنش بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلت مسلحانه نشان داده، از پیستولت تمغه مکاروف که غیر قانونی در اختیارش بوده است آتش میکشاید. دادستانی بدخشان میگه در نتیجه آتش جوابی مقامات جنایتکار زخمدار گردیده کشته شده است. سنجیدن درستی این خبر و تفصیلات آن فعلا امکان ندارد، اما دوستان و نزدیکان گلبدین میگن از حادثه ماجرا با پراکرور نزدیک 2 سال گذشته بود و این مسئله آن زمان آرام کرده شده بود، ولی کارمندان انتظامی امروز بدون آگاهی آمدند و خواستند بازداشتش کنند. آنها ادعا میکنند که زیابکوف سلاح نداشت. برای آنها جزئیات کشته شدن او هم معلوم نیست. بعضی از شاهدان حادثه گفتند گلبدین زیابکوف در راه از شاخدره به خوروخ از سرش تیر خورده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. آنها میگن 2 سال پیش گلبدین زیابکوف و چند نفر دیگر دادستان ناحیه روشقلا را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی زده بودند، ولی رئیس سابق بدخشان یادگار فیض مسئله را آرام کرده بود. پراکرور در یک نوار ویدیویی هم از مردم بدخشان عذر پرسیده بود.
همین حالا که ما صحبت میکنیم، میرزا نبی، در خوروخ چی میگذرد؟
ببینید، برخی ساکنان بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که گردی همایی مردم در مرکز خوروخ همچنان ادامه دارد و آنها طلب دارند که افرادی که گلبدین زیابکوف را کشتند به جوابگری کشیده شوند. به گفته شاهدان ده ها نفر در خوروخ تجمع کردند، ولی از مقامات تا هنوز نفری از مسئولان به نزدشان نبرآمده است. ساکنان میگویند در فضای خوروخ چربال ها پرواز میکنند. این حادثه در حالی رخ میدهد که نام ولایت مختار کوهستان بدخشان در هفته های گذشته با سبب به طور ناگهانی و زودهنگام بر کنار شدن رئیس پیشنیان یادگار فیضوف در سرخط خبرها قرار داشته بود.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد بود با تحولات امروز در خوروخ.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
صبحی امروز در یک سوختور کارخانه کلانترین پخته تازه کنی در شمال تاجیکستان به کومی آتش رفت. کارخانه مظفر کمپانیا که در ناحیه مسجاهی نو جایگیر است، تخمینا ساعت‌های 3 صبح آتش گرفت و تا سحر علنگش خاموش نشده بود. همکاری ما فرزان محمدی که در جای حادثه بود میگوید مقامات قدرتی در جای حادثه تحقیق پیشکی را برپا کرد.
با گذشت بیشتر از 10 ساعت از شروع سوختار در یکی از کلانترین کارخانه های پخته تازه کنی در شمال تاجیکستان، هنوز هم دود آن به هوا میپیچد. به قول شاهدان، سوختار در کارخانه مظفر کمپانی ناحیه مسجاه نو تقریبا ساعت 3 شب گذشته سر زده و سبب های سر زدن آتش سوزی هنوز معلوم نیست. به قول منابع، این کارخانه به صاحبکار محلی سلیم میرزایف تعلق داشته است. یک مسئول در حکومت محلی که در جای حادثه قرار دارد به رادیو آزادی گفت حجم پخته به کام آتش رفته در جمعیت دارای مسئولیتش محدود مسافر کمپانی بیش از 1000 تنه بوده است. یک منبع از اداره خدمات آتش نشانی در ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت حدود 20 نقلیات آتش نشانی را به جای حادثه سفربر کرده. حدود سوختار تخمیناً 400 متر مربع است. وقتی به محل حادثه آمدیم ساکنان، دهقانان و مالکان کارخانه نیز برای کمتر شدن تلفات سوختار دست به کار بودند. ولی چندی از آنها که خود را مالک این کارخانه و دهقان معرفی کردند به کار خبرنگاری ما مانع شدند. ما خواستیم عاملهای سوختار، حجم خسارات و چگونه جبران گردیدن زیان را از مسئولین بپرسیم، ولی آنها برای گرفتن معلومات خلل رساندند.
شما کارخونه ما بیرون برو، ما برو
شما صاحب همین زمین
برو کارخونه
برو برو ما همون صاحب
خیلی بسیار خوب همش بگید چقدر ذخیره داشته
هیچ ذخیره نیست یگان چیز نیست برو
برو نه خیلی گوش کن سوختار خاموش کن وظیفه خودش میکنه طبیب وظیفه خودش ما ژورنالیست برای انعکاس کردن اومده
هر کاری
هر چیز پرابلم ندارم ما بعد
ما چی پرابلم ما انعکاس خبر رسوند است
خبر رسوند است نه
خبر رسوند ما اینجا
هم اونم با
من کاری انعکاس خودم کردم سودا چقدر سوخت است همین
هیچی هیچی نو سوخت اینه من آیا خوشگیم من آیا خوشگیم من آیا تمام هیچی نو سوخت
زرم سوخت چکار
میکنه
حالا در تاجیکستان موسم حاصل خونداری پخته تقریبا به آخر میرسد و دهقانانی که اینجا زحمت یک ساله اشان را جمع آوری کرده بودند قسمت اساسی آن را آتش برباد داد و ما معلوم نیست که دهقانان مبلغ آن را گرفتند یا نه و هم زیان صاحبکار را کی میپردازد؟ همچنان سوال باقی میماند. ما کوشش میکنیم که تقدیر آینده این خسارات را پیگیری کنیم و عاملهای به چنین حال رسیدن را معلوم نماییم. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
معلوم نیست که این قضیه تا دادگاه می رود یا نه، ولی در خبری که از حصار داریم این قضیه با دادگاه و حکم دادگاه انجامید. بعد یک سال بازبینی قضیه تجاوز به ناموس دختری 12 ساله در ناحیه حصار اخیرا دادگاه حکم کرد که گمانبری اصلی یک مرد 33 ساله گناهگار است و باید به مهلت طولانی زندان محکوم شود. این قضیه که بعد سر و صدای زیاد در شبکه‌های اجتماعی به دادگاه فرستاده شد یکی دیگر از نمونه‌های حالت‌های محدود بودنی حقوق زنان و دختران آزار دیده در برابر دادگاه های تاجیکستان می باشد. حکم نهایی از روی این قضیه در آستانه روز 25 نوامبر صادر شد که روز ختم خشونت نسبت زنان می باشد. شهلا عبدالله تفصیلات بیشتر دارد.
دادگاه ناحیه حصار بعد بررسی های بیش از یک ساله حکم مرد را برای تجاوز بر ناموسی دختر 14 ساله صادر کرد. ماه اول نویبر دادگاه با آن مرد با ماده 138 قسم 3 بندی ا یعنی تجاوز به ناموسی که نسبت به دختری بر علاوه به سن 14 سالگی نرسیده یا خش نزدیک گناهگار دانسته به 12 سال زندان محکوم کرد. تفتیشات معین نمود است که حالت تجاوز به ناموس اثبات شده است. پدر دختر نابالغ که بعد 2 سال تلاش و مراجعت ها اکنون از حکم نسبت تجاوزگری دختر نابالغش راضی است، روز 25 نوامبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت عدالت برقرار شد. دادگاه ناحیه حصار قبلا مردی را به تجاوز دختر نابالغی که از خویشاوندانش از گناهگار دانسته به 5 سال زندان محکوم کرد، ولی بعدا بر اساس قانون عفو او را از تالاری دادگاه آزاد کردند. خبری آزادی مردی که گفته میشد نابالغ را آزار داده است فلانی جامعه و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خشم آورد. بعضی از شهرنویسان چنین رفتار دادرس را تنقید کرده به اهمیتی نسبت به آزار و اذیت نابالغان نامیدند. در پای پافشاری های جامعه شهروندی پرونده دوباره بازبینی شد و دادگاه عالی حکم عفو را بیکار کرده برای تحقیق دوباره به دادستانی فرستاد. معلوم نیست که جانب دیگر بحث و یا نزدیکان گمانبر شده در برای حکم او چی نظر دارند، اما در گذشته پیوندان گمانبر اتهامی تجاوز به ناموس را تهمت خوانده از صحبت با خبرنگاران خودداری میکردند. قضیه پر سر و صدای تجاوز دختر 14 ساله را در سال 2019 رحمت الله زایرف رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رسانه‌ای کرده بود. او در یک مراجعه آشکارا به دادستانی کل تاجیکستان از طریق صفحه‌اش در فیسبوک گفت که مقامات انتظامی در ناحیه حصار می‌خواهند این جنایت را پنهان دارند. آن زمان نابالغ تجاوز شده علاکه در ماه 8 حامله‌داری قرار داشت. این حادثه واکنش‌های تندی را در جامعه به بار آورده بود. فعالان جامعه شهروندی از رئیس جمهور و راهبران دو پالاته پارلمان طلب کرده بودند که جزا را برای گناهکاران بدرفتاری و نابالغان سخت‌تر نمایند. این بود که شورای مجلس نمایندگان روز 11 ژانویه از آماده شدن طرح نو اعلان کرد که بنابر آن گناهکاران به آزار جنسی کودکان از حق پدر و مادری نیز محروم خواهند شد. این یگانه حادثه از تلاش ها برای عادلانه تحقیق شدن پرونده نیست. در گذشته چندین حالت خشونت و زورآوری شدن زنان و دختران در تاجیکستان رسانه‌ای شده بود. مقامات رسمی میگویند همساله در دایره مرکه 16 روزه مبارزه علیه خشونت که از 25 نوامبر آغاز میگردد به این مشکلی زنان تا حدی رسیدگی میکنند. در همین حال به اطلاع سازمان های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان هر روز حداقل دو شکایت از خشونت خانوادگی به دست آنها می رسد. اما نه همیشه زنانی که مورد خشونت و بدرفتاری قرار می گیرند به نهادهای دولتی و یا سازمان های اجتماعی مراجعه می کنند.
تنوره رمان در یک بیابان اسرائیل که بروی سرخ و سنگین مریخ مانند است برای تجربه نادر انتخاب شده است. در اینجا گروهی از آلمان تقریباً یک ماه را پشت سر کردند تا که انسانیت را به حد برای سفرهای احتمالی بر مریخ آماده کنند. شش کیهان نورد از کشورهای گوناگون جهان در این تنوره در یک ایستگاه مانند به کشتی کیهانی زندگی کردند و در زمین مانند به مریخ آن آزمایش‌های گوناگون انجام دادند. گزارش را از صدای آمریکا همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند.
بعد از 3 روز انزوا شش فضانورد از این ایستگاه کیهانیشان به جامعه محافظتی بیرون آمدند. آنها در تنوره رمان در اسرائیل که مانند سطح مریخ است زندگی در بیابان سرخ را تجربه کردند.
وقتی صبح برمیخیزید و به بیرون نگاه میکنید همین زمین سرخ را میبینید که کسی آنجا نیست. بیرون هم رفتن نمیتوانید. آنگاه شما خود را تنها و بسیار دور از زمین احساس میکنید. وقتی از ایستگاه بیرون میآید صدای نفسگیری مکالمه را میشنوید. فکر میکنید که واقعی است. البته میدونید که در مریخ نیستید ولی واقعا تصور میکنید که آنجا چگونه است.
ماموریت امدی 20 را بنیاد کیهانشناسی اوستریا سرپرستی و آژانس کیهانشناسی اسرائیل میزبانی میکند. در آن 20 آزمایش علمی انجام میدهند. فضانوردان از جمله با جامعه 50 کیلویی کیهانی حرکت در سطح مریخ را آزمودند. تعمیر و لوله کشی هم یک وظیفه دیگرشان بود.
مثلا شاید دستشویی ویران می شود و ما باید آن را تعمیر کنیم. در مریخ شاید عین کار را انجام دادن لازم می شود. یعنی باید مشکلتان را خودتان حل کنید.
مدیری بنیاد کیهانشناسی اوستریا فضانوردان را ستایش کرد و آنها را اولین انسان های نامید که شاید در مریخ قدم بزنند.
برای این افراد همین بنای پشت سری من مرکبترین و نوترین ایستگاه آزمایشی در مریخ در سیاره ما است و اولین قدمی آنها به کشتی کیهانی خواهد بود که شاید عازم مریخ شود.
و این ماموریت به گفته او سفر به کره مریخ را نظر به هر وقت دیگر نزدیکتر آورده است.
یک هیئت از سفارت تاجیکستان که برای تحقیق بازداشت 3 مهاجر تاجیک در پی آتش زدن واگن زیستشان به ایرکوتسک سفر کرده بودند از جانب مقامات این ولایت قبول نشدند. در سفارت تاجیکستان سفر یک هیئت به ایرکوتسک را تصدیق کردند ولی موضوعی به صحبت مقامات این ولایت راه یافتن را شرح ندادند. شام 12 نوامبر واگن زیست مهاجران از جانب ساکنان محلی در دهه زلاری ایرکوتسک آتش زده شد که در پی آن 2 مهاجر هلاک شده است. و اخباری بیشتر از این رو در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باها زیر رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ده ها ساکنین ناحیه راشتقله و شهر خاروغ روز 25 نوامبر در مرکز ولایتی مختاری کوهستان بدخشان جمع آمده خواهان بازداشت و مجازات سببگران مرگ گلبدین زیابکوی 29 ساله شدند. آنها جسد زیابکوی را نیز با خود به نزد حکومت محلی آوردند. به نقل منابع، گلبدین زیابکوف ساکن شاخدره ناحیه راشتقله در پی عملیات مقامات قدرتی کشته شده است. مقامات در اظهارات رسمی تنها زخمی شدن زیابکوف را ذکر کردند. دادستانی ولایت بدخشان در بیانیه رسمی گفت این ساکنی راشتقله بر اساس دو ماده کدکس جنایی، گروگانگیری و برانگیختن کینه و عداوت ملی گمانبر بود و تحت جستجو قرار داشت. با این حال مردم طلب دارند که گناهکاران مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شوند. این حادثه در حال روی می‌دهد که نام ولایت مختاری کوهستان بدخشان در هفته‌های اخیر با سبب به طور ناگهانی و زود هنگام برکنار شدن رئیس پیشین آن یادگار فیضوف در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته است. تحلیلگران کانفلیکت اینتلیجنس تیم عکس و نوارهای نوی را در شبکه‌های اجتماعی پیدا کردند که حرکت نظامیان و تکنیک‌های حربی روسیه را به سمت منطقه‌های مرزی با اوکراین نشان می‌دهند. تحلیلگران میگویند در ولایت ورنش تکنیک‌های نوی حربی جایگیر شده، نظامیان از ستاوروپول به سمت قریم حرکت می‌کنند. به گفته تحلیلگران انتقال نیروها نسبتاً سست صورت می‌گیرد، ولی اگر این روند تا ماه ژانویه سال 2022 ادامه یابد، تعداد عمومی آنها در مرز با اوکراین نظر به نشان‌داد ماه اپریل سال خیلی زیاد خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین پیشتر گفته بود که در مرز کشورش با روسیه نزدیک به 100 هزار سرباز روس جایگیر شدند و افسود کشورهای غربی به کیف اطلاع دادند که ارتش روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین فعال شده است. به نوشته سامانه صدای آمریکا، حرکت ارتش روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین نگرانی کیف و کشورهای غربی را به بار آورد. اوکراین و غرب نگرانند که روسیه احتمال به اوکراین حمله خواهد کرد. مسکو این احتمال ها را اغوا نامیده، از افزایش فعالناکی ناتو در منطقه اظهار تشویش کرده است. بعد از 3 ماهی کشته شدن فهیمی دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان جبهه شخص دیگر را به جای او تعیین کرده است. روزنامه 8 صبح چاپ کابل روز 24 نوامبر گفت صبغت الله احمدی رئیس کمیته روابط استراتژی جبهه مقاومت و سخنگوی آن تعیین شده است. خود احمدی در تماس با این روزنامه این خبر را تصدیق کرده است. صبغت الله احمدی در زمان حکومت اشرف غنی یک مدت سخنگوی وزارت کارهای خارجه افغانستان بود و سپس به عنوان یاور و سخنگوی صلاح الدین ربانی وزیر پیشینی کارهای خارجی افغانستان کار میکرد. احمدی همچنین تجربه کار در تلویزیون تی وی 1 و تلو نیوز افغانستان را دارد. سخنگوی پیشتر جبهه مقاومت ملی فهیمی دشتی 3 ماه پیش در جریان حمله طالبان به دره پنچر کشته شد و از روزنامه‌نگاران شناخته افغانستان و سالها همراه فرمانده احمدشاهی مسعود بود. جبهه مقاومت بعد تصرف افغانستان از سوی طالبان در ماه آوگوست زیر رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود تشکیل شد. نیروهای جبهه اساسا در دره پنچر جایگیر شدند، ولی درباره در کجا بودن رهبر جبهه اطلاعی دقیقی در دست نیست. در شهر بیلاوی ولایت کمروی روسیه در نتیجه ترکش و سوختار نقب انگشت یک کس کشته و 43 تن دیگر زیان دیدند. در این باره گوبرناتور کمروا سرگئی سیویلیوف خبر داد. مقامات کمروا گفتند همه آسیب دیدگان از دود سوختار زهرآلود شدند. دو تن آنها در حالت وزنین قرار دارند. بنا به اطلاع پیشکی، زمان رخ دادن حادثه در داخل نقب 285 کس حضور داشتند و در حال حاضر 236 تن آنها را بیرون آوردند. مکان جایگیرشوی 48 تن دیگر تا کنون معلوم نیست. ترکش در چقره 250 متر رخ داده است. فعالان قزاقستان طلب دارند که با هدف معین کردن سبب واقعی مرگ شاعر و مخالف قزاق اران اتابک تحقیق مستقلی طبی و دادگاهی انجام شود. شاعر و مخالف قزاق اران ادگیف مشهور با تخلص ادبی اران اتابک در 68 سالگی در الماتا درگذشت. خواهرش روزیه نوتوشوه بر رادیو آزادی گفت که دل شاعر شام 24 نوامبر در یکی از بیمارستان ها از تپیدن ماند. او را 20 اکتبر امسال پس از تقریبا 3 هفته آزادی از زندان به بیمارستان برده بودند و در حال کاما قرار داشت. اران اتابک با گناه تشکیل بی‌تردیبی های آموی 15 سال عمر خود را در زندان گذران، اما هیچ وقت این اتهام را نپذیرفته است. سازمان های حامی حقوق بشر او را زندانی سیاسی می نامیدند. 1 اکتبر امسال از محبس آزاد شد. اتابک گفته بود که در نتیجه شکنجه و لطکوب و شرایط بدی نگهداری در زندان سلامتیش را از دست داد. و بعضی از وکیلان پارلمان قزاقستان پیشنهاد کردند که به قانونگذاری این کشور در مورد خشونت خانوادگی یک قطار تغییر و اضافه‌ها وارد کرده شود. مؤلفان طرح پیشنهاد کردند شخصی که دست به خشونت عائلوی میزند صرف نظر از حق مالکیت از خانه بیرون کرده شود. همچنین پیشنهاد شده است که والدان برای خشونت فرزندان از حق پدری یا مادری محروم گردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ده ها ساکنان ناحیه روشقلعه و شهر خاروق در روز 25 نوامبر در مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان جمع آمده خواهان بازداشت و مجازات سببگاران مرگ گلبدین زیابیکوف شدند. به نقل منابع، گلبدین زیابیکوف 29 ساله ساکن شاهدری ناحیه روشقلعه یک منطقه نزدیک به خاروق شب گذشته در پی عملیات مقامات قدرتی کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات روز 25 نوامبر عملیات را تصدیق کرده گفتند حادثه از صبح پنجشنبه روی داده است. دادستان ولایت بدخشان در بیانیه رسمی گفت این ساکنی روشقلعه بر اساس دو ماده کدکس جنایی گرفتگانگیری و برانگیختن کینه و عداوت ملی گمان بر و تحت جستجو بود. هنگامی بازداشت نمودنش بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلیت مسلحانه نشان داده از پیستولیت تمغه مکرف که غیر قانونی در اختیارش قرار داشته است آتش کشاد، در نتیجه آتش جوابی جنایتکار زخم دار گردید. آمده است در اظهارات، اما بعضی از شاهدان حادثه گفتند گلبدین زیابیکوف در راه از شاخدره به خاروق از سرش تیر خورده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. یک همصحبتی ما در ولایت با شرط فاش نشدن نامش گفت مقامات قدرتی میخواستند او را در پیوند به لتکوبی کارمند دادستانی ناحیه روشقلعه در سال 2020 دستگیر کنند. دادستان ولایت بدخشان در اظهارات خود گفته است زیابیکوف و همراهانش روز 1 فوریه سال 2020 یاردمچی پروکرور ناحیه روشقلعه عبیرزاده را گرفتگان گرفته در دههای انجیم و بر جنگل همین ناحیه مدتی 8 ساعت مورد لتکوب و شکنجه قرار داده بودند. معلوم نیست چرا در یک سال گذشته عملیات بازداشت آنها انجام نشده است. مقامات گفتند زیابیکوف و همراهانش دعوت‌های چندین کرته مقامات تفتیشات را نادیده گرفته برای دادن نشان‌داد حاضر نشدند، از این رو در کافتکاوی رسمی قرار داشتند. این در حالی است که به نقل یک ساکنی روشقلعه گلبدین زیابیکوف و چند نفر دیگر کارمندان دادستانی ناحیه روشقلعه را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی گوشمال داده بودند، ولی رئیس سابق بدخشان یادگار فیضوف مسئله را آرام کرده بود. پروکرور در یک نوار ویدیویی از مردمی بدخشان عذر پرسیده است. حالا گفته می شود با تعیین رئیس نو ولایت پرونده دیگر بار تحقیق می شود. بنا به نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شد، مردم در مرکز خاروق روز 25 نوامبر رئیس نوی بدخشان را مسئول حادثه اخیر می دانند. علی شیر میرزا نباتوف رئیس نوی ولایت بدخشان برای صحبت تا این دم دسترس نبود. منابع نزدیک به او گفتند که میرزا نباتوف با یک سفری کاری در ناحیه مرغاب است و احتمال دیرتر به خاروق برسد. حادثه را دادستانی نظامی تفتیش دارد و ماموران امنیتی که در این حادثه شرکت دارند بازجویی می شوند، گفت یک مقام وزارت کارهای داخلی در ولایت بدخشان. این حادثه در حالی روی می دهد که نامه ولایت مختار بدخشان در هفته اخیر با سبب بدتبری ناگهانی و زودنگام بر کنار شدن رئیس پیشنیان یادگار فیضوف در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسای هستی سوزد، حسرتی بوسای هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت سکی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو، یادی آن خنده برنگ و خمور ای سر و پا وجودم را سور.
وجودم را سوز، ای سراپا وجودم را سوز. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه، نگه تشنه و دیوانه ایش، نگه تشنه و دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجاد، عشقی آلوده به نومیدی و در نیگهی گم شده در پرده یک، حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی، دیگر از کف ندیدم آسانه، در زمین شوله ی سوزنده ی آخیراتش میگند بر جانت، آخیراتش میگند بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی دو نامزد، باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه هستی سوزد، باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشمی دو نامزد، باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه هستی سوزد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سرنوشت آینده تاجران بازار بزرگ مسئله ساختمانی سلطان کبیر که قرار است فعالیتش از 1 مارس سال 2022 قطع شود هنوز ناروشن است. تاجران از آن نگرانند که با بسته شدن بازار و مرکزهای سودای اطراف آن جای کارشان را از دست می‌دهند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. در حکومت شهر دوشنبه و سرریاست معماری و شهرسازی پایتخت موضوع را شرح ندادند. عوض کبیرف مالک بازار سلطان کبیر روز 25 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال از تصمیم بستن بازار او را آگاه کردند. چندی از تاجران این بازار گفتند در باره بستن بازار به آنها نیز چیزی نگفتند و با شنیدن این خبر از رسانه ها و زبان برخی ساکنان از تقدیر و کار و زندگی آینده شان نگران شدند. علیم جان علیف، یکی از تاجران بازار سلطان کبیر، روز 25 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت با بستن بازار از یگانه منبع درآمدش میماند.
من 90 سانتی متر دارم میکنم، 90 سانتی متر در 90 سانتی متر 12 نفر همیشه میخرم. زندگی من همین جای من مبلغی ندارم که دیگه ابرام ای بازار کوشونیان میگن من مبلغ ندارم من بخرم. ای سال 2011 با سوی کار مشغولم، شکرانه خدا همین زندگی مون تو زیر بردیسین، یگان کمبودی نشیده.
برخی از تاجران گفتند قبل از بستن بازار مسئولان حکومت دوشنبه باید دقیق کنند که تقدیر میمده کاری آنها چی می شود و در جای دیگر برای برهم نخوردن تجارتشان امتیاز داده می شود یا نه. تاجران تخمین می زنند که به احتمال زیاد آنها را به بازار کوشانیان که در شمال دوشنبه جایگیر است می کوشانند. در این باره مقامات شهر دوشنبه دقیقاً چیزی نگفته است و تنها تاکید کرده است که بر اساس گن پلان یا نقشه کلی پایتخت بازار سلطان کبیر را بسته صاحب کاران را در محل دیگر جابجا خواهند کرد. مقامات گفتند با این کار سه کوچه پایتخت را به طلبات معماری و شهرسازی موثر موافق کرده حرکت بی ممانعت ماشین ها را تامین میکنند. بنا بر قرار نو کار جمعیت فیض سعید، آسیا و مرکز سودای مدد نیز بس خواهد شد. بنیاد شرک طبی مرکزهای سالمگردانی با منطقه سبززارکنی استفاده عموم هنوز در نقشه جنرالی شهر دوشنبه در سال 1983 تهیه و تصدیق شده بود. آمده است در بیانیه شهرداری. عوض کبیروف مالک بازار سلطان کبیر از چنین تصمیم اظهار بی‌خبری کرد و گفت